السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد. ولائمة الأتيبين الأثرين المنتجبين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن الأسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. بحثی که در خدمت شما خواهران و برادران و بزرگوار بودیم، بحث پیرامون تبیین بیانیه گام دوم بود. سه جلسه گذشته در رابطه با مقدمه بیانیه مطالبی را عرض کردم. انشالله از این جلسه وارد بخش دوم یعنی برکات بزرگ انقلاب اسلامی میشیم. مقام معظم رهبری در بیانیه 7 برکت بزرگ برای گام اول انقلاب مطرح فرمود که برای پاسخ به شبهات فوق‌العاده مهم هست. اینی که ما بدونیم در این 40 سال نظامی که داریم ازش دفاع میکنیم چقدر کار کرده و اونجاهایی که ضعیف بوده دلیلش چی هست. حضرت آقا هر قسمتی رو با یک منطقی ورود پیدا میکنند. قسمت برکات رو آقا با منطق مقایسه وارد میشند، مقایسه با قبل از انقلاب و مقایسه با دنیا. ما هم با همین منطقی که مقام معظم رهبری ورود پیدا کردند، ما هم مطالب را عرض میکنیم خدمت. برکات بزرگ انقلاب اسلامی. اولین برکتی که مقام معظم رهبری میفرمایند ثبات، امنیت، حفظ تمامیت ارضی هست. ایشون به عنوان مصداق ثبات، امنیت و حفظ تمامیت ارضی بحث دفاع مقدس رو مطرح می‌فرمایند، اما با یک لفظی می‌فرمایند معجزه پیروزی در جنگ 8 ساله. خب طبیعتاً ما هم باید بتونیم معجزه بودن جنگ رو اثبات بکنیم. معجزه بودن جنگ بحث مفصلیه، نمیشه خیلی بهش ورود پیدا بکنیم که بخوایم 10 دقیقه یک ربع صحبت بکنیم. اما اگر بخوایم فقط یکی دو تا تیتر برای معجزه بودن و اینی که ما در این معجزه به صورت معجزه‌وار پیروز شدیم در این جنگ، اینو بخوایم بگیم، 2-3 تا من تصویر نشون میدم. اولین تصویر حامیان عراق در جنگ 8 ساله هست. شما نگاه میکنید میبینید بیش از نیمی از کره زمین در 8 سال دفاع مقدس به صدام کمک کردند. یعنی بیش از کشورهایی که یک طرف جنگ جهانی اول یا یک طرف جنگ جهانی دوم بودند. ما یک تنه داشتیم با نیمی از دنیا می جنگیدیم. بزرگواران، این جدا از کشورهایی هست که به عراق سلاح فروختند، یا این جدا از کشورهایی هستش که ما اسیر گرفتیم ازشون. اینها کشورهای حامی مستقیم صدام در جنگند. یعنی چی؟ یعنی تا تونستند به صدام پول دادند. مجهزترین تسلیحات نظامی دنیا رو دادن به عراق. یعنی اگر عراق یک سلاح نیاز داشت سریعا بهش میدادن. اگر در سازمان ملل یک قطعنامه‌ای بر ضد ما میرفت اینا میبردند. اگر یک قطعنامه‌ای به نفع ما میرفت اینا سریع ردش میکردند یا به توش میکردند. هر جور تونستند به صدام و حزب بس کمک کردند. یه تصویر. دومین چیزی که معجزه بودن رو نشون میده بحث تجهیزات نظامی دو طرف است. اول جنگ و آخر جنگ. منطقا کشوری که جنگ رو شروع میکنه باید بیشترین تجهیزات نظامی رو داشته باشه. چرا؟ به خودش اجازه میده که حمله کنه. و طبیعتا هرچه جنگ ادامه پیدا میکنه تجهیزات نظامی باید کمتر بشه. این جریان برای ایران صادق بود، روز به روز تجهیزات کم میشد، اما برای عراق برعکسه. گزارش اکونومیست از تجهیزات نظامی دو طرف اول جنگ و آخر جنگ. اول جنگ عراق 2700 تانک داشت، آخر جنگ بیش از 4500 تا. ما ده ها و صدها بار تانکای عراق رو زده بودیم، با این وجود آخر جنگ بیش از 4500 تا تانک براش باقی میمونه. اول آبان 1360 موقعی که یگان زرهی سپاه شکل میگیره، بخش عمدش از تانکایی هستش که از عراق غنیمت گرفتیم که یگان زرهی شکل میگیره. این ما چقدر از عراق تانک غنیمت گرفته بودیم. یا فقط در عملیات فتح المبین ما 400 تا تانک غنیمت گرفتیم. در عملیات کربلای 5 یگان زرهی ایران 1700 تا تانک پیدا داشت که اکثرش غنیمت گرفته شده بود. یا در کربلای 5 ما 700 تا تانک عراق را از بین بردیم. با این وجود آخر جنگ برای عراق بیش از 4500 تا تانک مونده بود. ما اول جنگ 1740 تا تانک داشتیم که فقط 500 تاش قابل استفاده بود. تا آخر جنگ همه رو درست کردیم، غنیمت گرفتیم، برامون 1000 تا موند. ایران روز به روز کم میشد، عراق روز به روز بیشتر میشد. یا هواپیما، هواپیما عراق اول جنگ 332 تا هواپیما داشت، آخر جنگ بیش از 500 تا هواپیما. بزرگواران، ما تو جنگ چند صد بار هواپیمای عراق رو زده بودیم. ما فقط در یک عملیات، فقط یک عملیات که معروف شد به عملیات حمله به الورید یا عملیات H3 که شما همین الان جستجو بکنید حتی سایتای صهیونیستی رو، براتون میاد پیچیده ترین و عجیب ترین عملیات هوایی جنگ های جهان. اون عملیات رو انجام دادیم، نیرو هوایی ارتش انجام داد، شاهکار بود اون عملیات. من یه توضیح برای عملیات عرض کنم خدمتتون. صدام موقعی که جنگ رو شروع کرد تصور میکرد ارتش به کمک جمهوری اسلامی نیاد. ارتش آمد به کمک. موقعی که چندین بار هواپیماهای ایران وارد خاک عراق شد، صدام مجبور شد یک پدافند فوق پیشرفته ای رو بگیره از روسیه، شوروی بود اون موقع، که هر هواپیمای ایران که وارد میشد این هواپیما رو ساقط بکنه. از اون طرف دیگه آمد هواپیماهای فوق پیشرفتش رو در دورترین نقطه‌ای به مرز ایران گذاشت، یعنی در پایگاه شکاری H3 در مرز اردن. دو تا از بچه‌های حزب الله نیروهوایی ارتش یک عملیات رو تعریزی می‌کنند. این عملیات معروف میشه به عملیات H3. دو تا فانتوم بلند میشن میرن وارد خاک عراق بشن برای عملیات ایزایی. 8 تا فانتوم از همدان بلند میشن میرن رو دریاچه ارومیه سوختگیری میکنند، ارتفاع رو تا میتونن میارن پایین که رادارا نتونن اینها رو بگیرند. خودشون هم راداراشون رو کامل خاموش میکنند وارد نقطه صفر مرزی ترکیه و عراق میشند. میرند به نقطه صفر مرزی سوریه و عراق میرسند. از اون طرف هواپیمایی که از قبرس حرکت کرده بود به سمت ایران طبق یک نقشه‌ای و یک عملیاتی راهش رو کج میکنن، میارن نقطه صفر مرزی. سوختگیری رو آسمون انجام میشه. اینا میرن رو نقطه صفر مرزی اردن و عراق، از مرز اردن وارد خاک عراق میشن. میان پایگاه شکاری H3 رو با خاک یکسان میکنند. 48 تا هواپیمای فوق پیشرفته عراق رو هم از بین میبرند. بر میگردند اردن، دوباره رو نقطه صفر مرزی سوختگیری میکنند و بر میگردند. تا مدتی صدام تصور میکرده اسرائیل حمله کرده. شما ببینید این نابغه ها چگاه کردن تو این عملیات. نزدیک 50 تا هواپیماش رو ما زدیم. آخر جنگ چند تا براش هواپیما میمونه؟ بیش از 500 تا. ما اول جنگ 445 تا هواپیما داشتیم، حدود 100 تاش قابل استفاده بود. آخر جنگ 65 تا داشتیم، همش تعمیراتی بود. از لحاظ هلیکوپتر عراق بیشتر روی هواپیما مانور میداد تا هلیکوپتر، ولی اول جنگ عراق 40 تا هلیکوپتر داشت، آخر جنگ 150 تا هلیکوپتر براش مونده بود. ما فقط در عملیات کربلای 5 80 تا هواپیما و هلیکوپتر عراق رو منهدم کرده بودیم. شما تصور نکنید این 40 تا 110 تا آمده روش شده 150 تا. ممکنه این 40 تا مثلا به 500 تا رسیده، به 1000 تا رسیده، آخر جنگ براش 150 تا مونده. ما اول جنگ 500 تا هلیکوپتر داشتیم، آخر جنگ برامون 60 تا باقی مونده، که احتمالا اینا هم عمومش غنیمتی هستش. توپخونه اول جنگ عراق 1000 تا داشت، آخر جنگ بیش از 4000 تا. ما اول جنگ بیش از 1000 تا داشتیم، 300 تاش قابل استفاده بود. تا آخر جنگ همه رو درست کردیم، شد بیش از 1000 تا. این هم از لحاظ تجهیزات. از لحاظ خسارت ما اصلا خسارت انسانی رو میذاریم کنار. بیش از 200,000 گل پرپر شدن، هیچ، که بزرگترین خسارت ما اونا بود، اما اونا هیچ. ما از لحاظ دلاری چقدر خسارت دیدیم؟ این رو چرا ما باید بدونیم؟ به خاطر اینکه وقتی اسم ژاپن میاد همه میگن ژاپن از زیر تل خاک ژاپن شد، ژاپن آسیب عظیمی دید، بمب اتم خورد، همه چیز رو میگن. بعد میگم خب بابا بالاخره ما هم جنگ داشتیم. میگه شوخی نکنید، دو تا تیر ترکش خورده به کنار مرزتون، دیگه شما خیلی جدی گرفتینش. دو تا تیر ترکش خورده کنارمون، 16 تا استان ما موشک بارون شده. من دیشب نمونهاش رو عرض کردم خدمتون. ما 87 شهر ما از بین رفته، 2870 روستای ما با خاک یکسان شده. ما اصلا تمام اینا رو میذاریم کنار. ما چقدر خسارت دیدیم؟ قیمت ها و عدد ها مختلفه. مقامات ایران عدد های مختلفی گفتن، ما اون عدد ها رو میذاریم کنار. خانم سوزان مالونی یک کتاب داره به نام ایران و اقتصاد سیاسی ایران بعد از انقلاب. ایشون میاد لیست میکنه خسارت‌های زیرساختی و روساختی ایران رو، آخرش یک عددی رو میگه. میگه ایران حدوداً 592 میلیارد دلار در جنگ خسارت دیده. بزرگواران دقیقاً 592 میلیارد دلار میدونی یعنی چقدر؟ حدود 600 میلیارد دلار یعنی چقدر؟ بودجه نفتی ایران اواخر حکومت پهلوی نزدیک سال مثلا 1350 $2,000,000 بود. بعد که افزایش چشمگیر پیدا کرد تا سال 56 و 57 بودجه نفتی ایران شد $31,000,000,000. اینجا $600,000,000,000. کل بودجه نفتی ایران 8 سال دفاع مقدس $89,000,000,000. کل بودجه نفتی ایران زمان بازرگان، زمان بنی صدر، زمان رجایی، زمان آقا، زمان های رفسنجانی، زمان های خاتمی، همش با هم دیگه زیر $500,000,000,000 میشه. ما $600,000,000,000 حداقل در جنگ خسارت دیدیم. این عدد تا $1,200,000,000,000 گفته شده، یعنی بین $600,000,000,000 تا $1,200,000,000,000. شما نگاه بکنید، عدد که عدد شوخی نیستش. بعضی از تحلیلگرای غربی میگن ایران حداقل دو برابر زمان جنگ برای این که ایران رو بتونه برگردونه سر جای اولش زمان نیاز داره. یعنی 8 سال جنگیده، 16 سالن بیارید روی این 8 سال، تازه ایران برمیگرده سر جای اولش. چی از انقلابمون موند؟ چی موند از انقلاب؟ ثبات، امنیت، حفظ تمامیت ارضی. خب ثبات رو عرض کردم، دوم امنیت. چند جلسه گذشته عرض شد که ایران ناامن‌ترین کشور دنیا بود بعد از انقلاب. سال 60 و 61 ما ناامن‌ترین کشور دنیا بودیم. 17,000 نفر که بسیارشون از مقامات عالیه این نظام بودن ترور شدند. یعنی رئیس جمهور ما از زمان ریاست جمهوریش تا زمانی که شهید شد به 1.5 ماه نکشید. نخست وزیر ما به 1.5 ماه نکشید. عالی‌ترین مقام قضایی ما همینجور، امام جمعه های ما، اساتید حوزه، اساتید دانشگاه، فرماندهان سپاه، فرماندهان ارتش، نیروهای اطلاعاتی ما، نیروهای رد، هر چی بوده اینا ترور شدن. اما امروز گلوبال تروریست دیتابیس سالیانه گزارش عملیات تروریستی رو مطرح میکنه. ایران در ناامن‌ترین نقطه دنیا امن‌ترین کشور. این رنگای قرمز و زردی که ملاحظه می‌فرمایید یا این رنگای سبزی که ملاحظه می‌فرمایید نوع شدت عملیات‌های تروریستیه. چه ببینید دور تا دور ایران شدت عملیات‌های تروریستی چجوریه، هم تعدادش هم شدتش. شدیدترین نوع عملیات‌های تروریستی در ایران در انجام میشه. اما ایران جز امن‌ترین کشورهای دنیاست. خب بذارید یکم دونه دونه کشورها رو بررسی کنیم ببینیم چه جوری. از سال 2013 تا 2017 دیگه این رنگ قرمز ربطی به شدت نداره. اون تصویر قبلی زرد و سبز و قرمز بود، این دیگه کار نداره، این تعداد عملیات تروریستی رو می‌بینیم. از سال 2013 تا 2017 این افغانستانه. چی دید نقشش باقی مونده به نظرشون؟ بحرین، عراق، یمن، ترکیه. شما دقت بکنید مثلا تو کل نقشه‌اش سمتایی که به سمت ایران هست بیشترین عملیات تروریستی در انجام میشه. یعنی هدف کاملا مشخصه، سوریه، عربستان، لبنان، پاکستان، ایرلند، فرانسه، آلمان، اینم آمریکا. نه القاعده، نه داعش، نه طالبان، هیچ کدوم از اینا تهدید دورش نیست، چون خودش تهدیده، یعنی خودش بلند شده آمده تو یک منطقه ای، تمام تهدیدها رو اونجا داره انجام میده. اینم ایران جز پایین ترین عملیات تروریستی، او هم دقت بکنی جای مرز ایران عملیات تروریستی داره انجام میشه، بقیه کشورها همه در قلب حکومت ها داشت انجام میشد، پراکندگی خیلی زیاد بود. ایران نگاه کنید جای مرز، از سال 2013 تا 2017 تهدیدایی که دور تا دور ایران هست رو شما فقط ببینید، این پایگاه های نظامی آمریکا دور تا دور ایرانه. چقدر ما تهدید میشیم، چقدر مورد تهدید قرار میگیریم. مثلا یه کمپی هست تو کویت، کمپ بوهرینگر، فاصلش تا کرمانشاه 112 کیلومتره. یعنی کمتر از فاصله تهران قم، کمتر از فاصله مشهد تا نیشابور. ما کنار کردستانمون پایگاه نظامی آمریکاییه. این چه تهدیدیه؟ یا پایگاه دیگه هست در کویت، پایگاه هوایی علی‌السلام یا علی‌السالم. این فاصله ای که تا مرز ما داره، تا آبادان داره، 100 کیلومتر. بله. اون پایگاهی که داره 120 کیلومتر، 112 کیلومتر. اینی که تا آبادان داره 100 کیلومتر. بله. پایگاهی که، یعنی پایگاهی که آمده زده جای مرزش تا جای مرز ما اینقدر فاصله داره. یا پایگاه هوایی المحرق بحرین تا بوشهر، تا بوشهر 299 کیلومتر. یا پایگاه دریایی فجیره امارات تا بندر عباس ما 210 کیلومتر. ببینید چه فاصله ای با ما اینا دارن، چقدر تهدیده. خب دور تا دور رو شما اینجا نگاه بکنید، دور تا دور ایران. با این وجود چقدر ایران امنه؟ خب ثبات، امنیت، حفظ تمامیت ارضی. سومین موردی که در اولین دستاورد آقا مطرح می‌فرمایند، حفظ تمامیت ارضی. حفظ تمامیت ارضی یعنی ما تونستیم نقشه این کشور رو حفظ بکنیم. این نقشه 200 سال پیش ایرانه، شطور ایستاده ای که به گربه نشسته تبدیل شد. هر روز یک قسمت از ایران رو کندند، هر روز. گلستان، ترکمنچای، پاریس، گلسمید، آخال، مکمهون و جنگ جهانی اول و قتل عام میلیون ها ایرانی بر اثر وبا و گرسنگی. حد اقلی که ما براش حساب بکنیم، که تو کتاب ما حد اقلش رو چون اسناد بین المللی آوردیم، 2 میلیون نفر بر اثر وبا و گرسنگی از دنیا رفتند. این عدد تا 9 میلیون نفر گفته شده، یعنی جمعیت 20 میلیونی ایران ببینید چقدرش قتل عام شدند. جنگ جهانی دوم و پایان کامل ایران، چیزی به عنوان ایران نمونده بود، 2 قسمت شد. شمالش رو پلیس شمال تشکیل دادن روسا، جنوبش هم پلیس جنوب انگلیسی ها، هر کار خواستن کردند. پادشاه گذاشتن، پادشاه برداشتن، نخست وزیر گذاشتن، برداشتن، رئیس سواک گذاشتن، برداشتن، هر کار دلشون خواست کردن. یعنی حتی وقتی می آمدن ایران، پادشاه ما خبردار نمی شد. اشرف توی خاطراتش نقل میکنه، توی کتاب آوردیم خاطراتشو، میگه یه روز صبح از خواب بلند شدیم دیدیم برق نیست، به ما اطلاع دادن کل تهران برقش رفته، تهران کاملا حکومت نظامیه در صورتی که ما خبر نداشتیم. میگه دو تا نظر بود، یک گروه میگفتند جنگ جهانی دوم تموم شده اینا به ما حمله کردند، یک گروه هم میگفتن رضا شاه هم برگشته. میگه بعد از مدتی ما فهمیدیم سه تا رهبر بزرگ دنیای، سه تا ابرقدرت آمدن ایران، چرچیل، روزولت و استالین، بدون اینکه به ما خبر بدند. شاه سراسیمه میره دیدار اونا، راش نمیدن. بعد از مدتی که صبر میکنه و راش میدن، میگن درخواستی داری؟ میگه من دو تا درخواست دارم. اول اینکه پدرم جای خوش آب و هوایی نیست، بذارید بره جای خوش آب و هوا. دومم ضیافت ما رو قبول کنید، یک نهاری من ترتیب میدم شما بیاید کاخ من. چرچیل و روزولت که قبول نمیکنه، این رئیس جمهور آمریکا، انگلیس قبول نمیکنند، فقط استالین قبول میکنه، رهبر شوروی. میگه به شرطی که شما بیاید سفارت ما تا منم بیام. شاه مملکت ما میره سفارت شوروی. استالین بلند میشه میاد توی کاخ شاه، پاش رو میندازه روی پاش، میگه خب پسرم کجا درس خوندی؟ میگه من سوئیس درس خوندم. میگه باریکلا بیشتر درس بخون. بلند میشه میره. این وضع ما بود. انقلاب میشه، فرستاده ویژه کارتر در راه ایرانه، امام دست به قلم میشند، تنها نامه بدون بسم الله الرحمن الرحیم عمرشون رو امام میمیزند. شاید برگرفته شده از سوره مبارکه توبه باشه، بدون بسم الله دی. 12 آبان 58 امام بدون بسم الله میمیسن، از قرار اطلاع فرستاده ویژه کارتر در راه ایرانه و میخواد با من ملاقات کنه. ملاقات با من به هیچ وجه براش ممکن نخواهد بود، نه تنها من، هیچ کدوم از مقامات ایران اجازه ملاقات با او رو نخواهند داشت مگر اینکه شاه رو به ما بدند. یعنی چی بودیم چی شدیم؟ 40 سال از انقلاب گذشته، فرستاده مخصوص ترامپ آبه از ژاپن بلند میشه میاد، نه تنها رهبری جوابی نمیدند بلکه میگن من اصلا ترامپ رو شایسته دریافت پیامم نمیدونم. ببینید چی بودیم چی شدیم. این جنگ جهانی دوم، وضع ما در جنگ جهانی دوم سال 1350 مرداد ما، بحرین از ایران جدا شد. جدا شدن بحرین از ایران به 4 دلیل، حداقل 4 دلیل برای ایران فاجعه. 1، شاهراه دریایی و شاهراه نفتی دنیا را از ما گرفت. 2، شیب نفت دنیا را از سمت ما جدا کرد. 3، گلستان و ترکمنچای بعد از جنگ از ایران جدا شد، بحرین تقدیم شد. و 4، سابقه نداشت جایی از ایران جدا بشه در طول تاریخش یکی از مقامات ایران پیام تبریک بده. اولین کسی که پیام تبریک فرستاد محمد رضا پهلوی. یک جمله از خاطرات علم رو من بخونم خدمتون. علم جزء مهمترین حامیان جدایی بحرین از ایرانه، اما با این وجود خودش در خاطراتش، کتاب یادداشت‌های علم جلد 2 صفحه 48 و 49، از کتاب گام تمدن ساز دارم صفحه 36 رو میخونم، ایشون میگه شورای امنیت به اتفاق میل مردم بحرین را در داشتن استقلال کامل تصویب کرد، نماینده ایران هم فوری آن را پذیرفت. خنده هم گرفته بود. گوینده رادیوی تهران طوری با غرور این خبر را میخواند که گوی بحرین را فتح کرده ایم. سری ولی خودش درست میکنه، ولی این خنده با آن معنا نیست که من با این کار مخالفت دارم. صدای علم رو در آورده این جریان. اما 40 ساله نه یک وجب خاک دادیم، نه یک امتیاز دادیم. البته دشمنان خیلی تلاش میکنند که بگن ایران یک قسمتی رو فروخته. نمونش کدوم جریان رو میگند؟ دریای خزر. شبهه دریای خزر چیه؟ میگن زمانی که شوروی شوروی بود و ایرانم زمان شاه، این دریا دو تیکه بود، نصفش مال ایران بود، نصفش مال شوروی. موقعی که شوروی به 15 کشور تبدیل شد، آذربایجان و ترکمنستان و امثال این کشورهایی که دور بودند، هر کدوم برای خودشون سهم برداشتند، از سهم ایران جمع شد. ایران جلوی روسیه، چون به روسیه نیاز داره، کوتاه آمده. شما از این افرادی که این شبهه رو میندازن یه دونه سند فقط بخواید. من الان عرض میکنم خدمتتون، من الان عرض میکنم. اونا میگن طبق توافقی که ایران با شوروی داشته قدیم، تو اون توافق آمده که این دریا 50-50. کلن 3 تا قرارداد هست که اسم دریای خزر توش آمده. کلن 3 تا. قرارداد اول ترکمنچایه. دقیقا تو ترکمنچای کدوم قسمت رو به ما دادن؟ متن ترکمنچایی هستش که ایران حتی اجازه نداره در آبهای خودش با پرچم خودش کشتیرانی بکنه، باید پرچم شوروی رو بذاره. این که ترکمنچای. بعدی قرارداد 1921. قرارداد 1921 اسم دریای خزر رو میاره، به ایران اجازه داده که در آبها با پرچم خودش کشتیرانی بکنه. میدونم که هست. قرارداد بعدی 1940. توی این قرارداد که نسبت به قراردادهای قبل بهتره، آبرومندانه تره، توی اونجا بحث دریای مشترک مطرح شده و یه لفظی آمده، دریای مشترک ایران شوروی. تمام کسانی که این شبهه رو میندازن به این کلمه استناد میکنن، میگن چون در اینجا آمده دریای مشترک، یعنی 50-50. من فقط یه سوال دارم، این نقشه دریای خزر، البته نقشه دریای خزر از این طرف ادامه داره به بالا، درست؟ 50% دریای خزر مال ایران یعنی چی؟ یعنی این محدوده، کل این محدوده مال ایران. یعنی ترکمنستان و آذربایجان ساحل دارن، آب ندارن. ها چنین چیزی مگر امکان داره؟ طبق کدوم قانون چنین چیزی رو میگن؟ آدم گاهی وقتا خیلی افسوس میخوره از بعضی از افرادی که این مطالب رو میگن. خب نماینده تهران این توییت رو زده بود که این رو شروع کرد، ایشون یک سندی رو آورده توش 50 داره. خب من میدونم ایشون سوادی نداره که بخواد انگلیسی بخونه، ولی یک امکانی هست تو اینترنت این رو بدی تو گوگل، ترجمهش تحویلت میده. خب لاغل ترجمه میشردی، میدیدی که اون 50% واضح نوشته حق کشتیرانی. تمام کشورهای حاشیه دریای خزر که 5 کشورند، به اندازه مساوی اجازه دارن از آبهای دریای خزر استفاده بکنند برای حق کشتیرانی. یه مقدار که ساحل اختصاصی خود کشورهایه، یه مقدار آب مال خود کشورهایه، یه سری آب هستش که آب مشترک حساب میشه. چون اینجا دریا حساب نمیشه، دریاچه حساب میشه، همه یه کشورهای دنیا نمیتونن استفاده بکنن، فقط همین 5 کشور میتونن استفاده بکنن. این 5 تا کشورم به اندازه مساوی اجازه دارن در کشتیرانی استفاده بکنن. این که بحثی درش نبوده. خب اما اگر حرفی که اینا میزنن رو ایران پیگیری کنه، اینا میگن ایران باید بره شکایت کنه، بگه 18، باید بگه 50% دریا مال من است، در صورتی که الان 18% دریا مال اونه. حالا اگر اینا شکایت بکنه چه اتفاقی میفته؟ طبق قانون دنیا، سازمان ملل، دادگاه الهه و امثال اینا، 3 جور خط مرز ساحلی رو مشخص میکنه. برای ایران هم طبیعتاً یکی از این 3 جور باید مشخص کنه. یا بر اساس عمق دریا حساب میکنن، عمر رو حساب میکنن، بعد حساب میکنن به هر کشوری چقدر میرسه. که اگر بر اساس عمق حساب بکنن، ایران 7% دریای خزر رو بیشتر مالک نمیشه. دوم، بر اساس خط ساحلی حساب کنند، ایران بین 5 کشور حاشیه دریای خزر کمترین ساحل دریایی رو داره، یعنی در خوشبینانه ترین حالت 12% به ایران میرسه. مورد نوع سوم، که بیان بر اساس مساحت دریا حساب بکنند، که در خوشبینانه ترین حالت 18% به ایران میرسه. الان ایران چقدر دریا رو مالکه؟ 18%. یعنی در خوشبینانه ترین حالت کسانی که این حرفا رو توی داخل میزنند، خوشبینانه ترین حالت باید خائن باشن دیگه، نه؟ در خوشبینانه ترین حالت باید بگید اینا جاهلن دیگه، نمیفهمن، نمیدونی ما موقعی بگیم، ولی دیگه بالاخره ببینید ما الان 18% بزنیم. بله، گاهی وقتا اتفاق میفته که یکی از این کشورها یک خلافی انجام میده، مثلا از محدوده حد ساحلیش جلوتر میاد. بله، چند سال پیش روسیه یه جایی رو بست که دعوای ایران این بود که این تو آبای مشترکه، باید برگردی عقب. دعوای سر این جریان بود. خب دعوای دیگه بود، شکایت بکنن و دادگاه الهی حکم بده و امثال اینجور چیز. ولی چه ربطی به این مباحث داره که ایران 50% رو مالک بود، 50% رو داد به روسیه. این شبهه، این هم جوابش که عرض کردم. همین چند هفته پیش متن این صحبتی که الان عرض کردم رو نوشتیم، توی کانال سعدا گذاشته شده که شبهه دریای خزر چیه، که دیگه من اونجا جوابش رو دادم. ایران نه تنها کوچیک نشده، بلکه روز به روز بزرگتر شده. این گزارش یو اس نیوز هست، حرکت بزرگ ایران. داره میگه چگونه آمریکا به پهناور شدن نقشه ایران کمک کرده است. داره میگه خیلی از کشورهای دور ایران بودن دشمن ایران بودند، اینا دشمنیشون کم شد، مثل عراق. صدام دشمن بود، جنگ کرد با ایران، یکم که دوز دشمنیش کم شد، آمریکا حمله کرد او رو بندازه کنار خودش بیاد. چه اتفاقی افتاد؟ به خاطر سیاست‌های دقیق و منطقی جمهوری اسلامی، الان عراق اگر نگیم مهمترین همپیمان ایرانه، یکی از مهمترین همپیمانان ایرانه. ترکیه همین اتفاق افتاد، پاکستان کم و بیش اتفاق افتاد، افغانستان همین اتفاقا داره میفته، سوریه همین جوری. ایران نقشش رو به شدت پهناور کرده، عمق استراتژیش رو به دورترین نقاط رسونده. و چون ما نمیخوایم بعدن سوء استفاده از این صحبت بشه، این رو دیگه ادامه نمیدیم. چون همین الان بعضی از جناها تو کشورهای مختلف هستند که میگن ایران داره نقشه خودش رو پهناور میکنه و نمیدونم به اندازه ساسانیان نقشش رو پهناور کرده و آمده عراق رو گرفته، سوریه رو گرفته، افغانستان. ما کار به اوناش نداریم. خب پس اولین دستاوردی که حضرت آقا میفرمایند ثبات، امنیت، حفظ تمامیت ارضی. دومین دستاوردی که میفرمایند موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی، اقتصادی و عمرانی. ما باید ببینیم تولید علم ما چجوری بوده. بزرگواران، حالا انشاءالله در بحث توصیه‌ها علم خواهیم رسید که پایه پیشرفت هر کشور و پایه تمدنش علمه. اگر علم نباشه صنعت وارداتی به درد نمیخوره، میشه مکزیکی که دیشب من عرض کردم که آمریکا میاد براش کارخونه میزنه، یا بعضی از کشورهای دیگه. ما وضعیت علمیمون چی بود؟ کی چی بودیم؟ 40 سال پیش؟ نه، خوبه که بلش کنیم، 20 سال پیش. آقا میفرماند رستاخیز 20 ساله. ما 20 ساله شروع کردیم. 20 سال پیش کجا بودیم؟ الان کجا هستیم؟ SGR سایماگو داره گزارش میده رتبه بندی ایران رو. سال 1996 22 سال پیش رتبه ایران 52 دنیا هست. عدد رو مغازه کردید؟ کمی زوم نشد روش. 52 دنیا. الان چندم دنیا هست؟ 16 دنیا هست. در منطقه رژیم قاسب صهیونیستی اول ایران 5، الان ایران اول رژیم قاسب صهیونیستی 4. این خط آبی که شما ملاحظه می‌فرمایید رشد علمی ایران هست از سال 1996 تا 2016 در دنیا. ما 0.07% از تولید علم دنیا مال ما بوده. الان چقدر هستیم عرض خواهم کرد. این رنگ سبز منطقه رو نشون میده. ما تقریبا 3% از تولید علم منطقه رو داشتیم، الان بیش از 33% از تولید علم منطقه رو داریم. یعنی یک تن ایران 1/3 تولید علم منطقه رو داره. حالا یه سری رشته های ویژه، رشته های مادر که خودش باش زیر شاخه زیاد داره. هوافضا 45 دنیا بودیم، الان 11 دنیا هستیم. در منطقه رژیم قاسب صهیونیستی اول ایران 6، الان ایران اول رژیم قاسب صهیونیستی 4. در هسته‌ای 77 دنیا بودیم، الان 12 دنیا هستیم. در منطقه رژیم مصر اول، ترکیه 2، رژیم قاسب صهیونیستی 3، عربستان 4، ایران 13، الان ایران اول رژیم قاسب صهیونیستی 7. این رنگ سبزی که ملاحظه می‌فرمایید تولید علم هسته‌ای در دنیا هست، این رنگ قرمز تولید علم هسته‌ای در ایرانه. نانو 58 دنیا بودیم، الان 16 دنیا هستیم. در منطقه رژیم قاسب صهیونیستی اول ایران 10، الان ایران اول رژیم قاسب صهیونیستی 4. فیزیک و نجوم هم دیگه به همین صورت، 56 دنیا بودیم، الان 13 دنیا هستیم. در منطقه رژیم قاسب صهیونیستی اول ایران 5، الان ایران اول رژیم قاسب صهیونیستی 4. دیگه بقیه مهندسی چجوری بودیم چجوری هستیم، کشاورزی و علوم زیستی چجوری بودیم چجوری هستیم، بیوشیمی ژنتیک و زیست مولکولی چجوری بودیم چجوری هستیم. پارسال یک پروژه‌ای نوشته شد به نام پروژه ایران 2040 دانشگاه استنفورد که میاد دستاوردهای علمی ایران رو زیر سوال میبره و کاملا رد میکنه. ما در کتاب گام تمدن ساز نقدی بر پروژه ایران 2040 دانشگاه استنفورد رو نوشتیم. بعد از همین قسمت علم که میاد از اینجا نقد پروژه ایران 2040 شروع میشه که چند ایراد میگیره، من یکیشو عرض میکنم. میاد روی بحث مقالات وارد میشه، میگه درست ایرانی ها تعداد مقالاتشون افزایش پیدا کرده، اما در دنیا مهم کیفیت مقالاته، کیفیت مقالات ایران هیچ افزایشی نداشته و بدتر هم شده. آیا واقعا همینطوری هست یا نه؟ خوب دقت بفرمایید بزرگواران، خوب دقت کنید به این 2-3 دقیقه‌ای که من میخوام عرض بکنم. نگاه کنید تو تمام دنیا وقتی یک کشوری میخواست علمش رو به صنعت و ثروت برسونه 4 مرحله رو طی کرد. مرحله اول آموزش محوری بود. یعنی چی؟ یعنی این میاد یه تعداد یه دانشگاه میزنه، تعدادی دانشجو میاره، اساتیدی میاره، اساتید به دانشجو درس میدن، دانشجوها میرن خودشون بعد از چند سال استاد میشن، باز به دانشجوها درس میدن، این چرخه ادامه پیدا میکنه تا دانشگاه ها و دانشجوها و اساتید به یک سطحی برسن. موقعی که این مرحله به یک سطحی رسید، کشور وارد مرحله دوم میشه، یعنی پژوهش محوری. حالا به دانشجو میگن آقا جان تو باید پژوهش بکنی. میگه آقا چی بنویسم؟ میگن ISI و اسکوپوس قبول بکنه، تو باید بنویسی، هر چی میتونی بنویس، با کیفیت بی کیفیت تو بنویس، یاد بگیر بنویس. توی این مرحله یک قسمتیش کیفیت محوریه که حالا مقالات باید کیفیت هم داشته باشه، یعنی وقتی تعداد مقالات زیاد شد این مقالات باید کیفیت هم پیدا بکن. موقعی که مقالات کیفیت پیدا کرد وارد مرحله بعدی میشه. حالا شما میتونید هر کدوم از اینا رو مرحله جداگونه بگیرید، میتونید این دوتا رو یعنی پژوهش محوری و کیفیت محوری رو با هم یکی بگیرید. سومین مرحله فناور محوریه، یعنی حالا باید مقالات قابلیت تبدیل به فناوری رو داشته باشه. اون موقع وقتی به این مرحله رسیدند، مرحله نهایی اتفاق میفته، تبدیل علم به ثروت. این چهار مرحله یکی کشورهای پیشرفته طی کردند. خب یک کشور رو مثال بزنیم که این چهار تا رو طی کرده باشه، مثلا انگلیس. انگلیس کی شروع کرد؟ انگلیس اولین دانشگاهش رو سال 1543 زد. 1543 کی به صنعت رسید؟ یعنی انقلاب صنعتی درش اتفاق افتاد؟ موج اصلیش سال 1840 میشه 300 سال. یعنی انگلیس نزدیک 500 سال شروع کرده. کشورهای مختلف همینطور، اینه که بعدش شروع کردن، اینه که اواخر شروع کردن، اینه که قبلش شروع کردن. ما چه شروع کردیم؟ ما اولین دانشگاه ما رو سال 1934 زدیم، دانشگاه جدیدمون، نه دانشگاه هایی مثل جندی شاپور که اولین دانشگاه دنیا هست، یا حوزه های علمیه که پایه های علم تو اونجا بود، اصلا اونا هیچ. اولین دانشگاه جدید کجا بوده؟ دانشگاه تهران رو زدن سال 1313. از اون دوره تا تقریبا سال 2000، یعنی 20 سال پیش، ما کلن تو مرحله اول بودیم. چه تو دوران رضا شاه، چه تو دوران محمد رضا تمام نخست وزیراش، چه در جمهوری اسلامی، تا 20 سال پیش ما تو مرحله اول بودیم. 20 سال پیش دانشگاه ها به یک حدی رسیده، اساتید دانشجوها به یک حدی رسیدن، کشور وارد مرحله دوم شد. وارد مرحله دوم شد یعنی چی؟ یعنی وارد مرحله پژوهش محوری شد. ما حدوداً 20 سال پیش چند درصد از تولید علم دنیا مال ما بود؟ تصویرش یادتونه گفتم چقدر؟ 0.07%. جمعیتمون چقدر بود؟ 1%. الان چقدره؟ 1%. 40 سال پیش چقدر بود؟ 1%. پس طبیعتاً ما باید 1% از تولید علم دنیا مال ما می بود. ما 20 سال پیش 0.07% بودیم. 0.07%. این فایلی که الان جلو من از فایل قدیمیه، همین دو سه روز یه هفته پیش فایل جدیدش رو آماده کردیم، ولی حالا ما با فایل قدیم بگیم آمار به روزش تا سال 2019 عرض میکنم خدمتتون. این رنگ آبی تعداد مقالات، یعنی تولید علم، ما سال 2007 شدیم 0.7%، سال 2008 شدیم 0.9%، سال 2009 شدیم 1%، سال 2016 شدیم 1.8%، سال 2019 چقدر شدیم؟ 2%. یعنی دو برابر نسبت جمعیتمون ما داریم تولید علم انجام میدیم. ما تقریبا از سال 2010 وارد مرحله کیفیت محوری شدیم. یعنی دیگه به دانشجو گفتن آقا مقاله خالی فایده نداره، باید مقالاتت کیفیت داشته باشه. خب کیفیت رو چجوری حساب میکنن؟ 1% از تمام مقالات دنیا بهش میگن مقالات ولستاپ، مقالات تاپ، مقالات تاپ و پر استناد. 1% از تمام مقالات دنیایه که بسیاری از مقالات به این مقالات استناد میکنن، و از بین تمام مقالات دنیا 0.1% مقالات رو میگن مقالات داغ. درست؟ ما سهممون از اون مقالات چقدره؟ سال 2007 0.5% بودیم، سال 2011 شدیم 0.6%، 0.8%، 1%، 1.3%، 1.6%، 2.2%، سال 2019 شدیم 3.1%. از مقالات پر استناد دنیا مال ما هست. چی گفته مقالاتمون با کیفیت نیست؟ یه نقطه عجیبتر، فکر میکنید 0.1% از مقالات داغ دنیا مال ماه؟ مقالات داغ کدوم مقالات بود؟ 0.1% تمام مقالات دنیا، 0.1% از تمام مقالات دنیا. ما 0.1% بودیم؟ 5%. 5% از مقالات داغ دنیا مال ما هست. چی گفته مقالاتمون کیفیت نداره؟ کسی نیاد به شما بگه آقا من یه تایپو تکسیری میشناسم تو دانشگاه مقاله ISI میفروشه. چه ربطی داشت؟ آقا من یکی میشناسم یه هفته نشست توی خونش علامه گوگل کمکش کرد مقاله ISI نوشت. چه ربطی داره؟ همه دنیا همینه. مهم این استش که از بین مقالات داغ، مقالات تاپ، مقالات پر استناد ما کجا هستیم؟ مایی که 12 سال پیش 0.5% از مقالات داغ مال ما، مقالات پر استناد مال ما بوده، الان به 3.1% رسیدیم. این رشد رو هیچ کشوری تا حالا نداشته. یه بار به یک استاد دانشگاه بزرگوار بود، من هرچی میگفتم که آقا ما مقالاتمون اینجوری، مقالات داغون، هرچی من میگفتم گفت نه ما مقالاتمون کیفیتش پایینه، ما اصلا علممون کیفیتش پایینه. گفتم بابا من که هرچی میگم تو قبول نمیکنی، ولی یک مشترک چیزی رو میگم، راست میگی. اگر ما دانشگاهمون کیفیت داشت تو استاد دانشگاه نمیشدی. یعنی من آخوند میام از استاد دفاع میکنم، میگم کیفیتتون بالا هست، استاد میگه نه کیفیتتون بالا نیست. مثل برعکس اون لطیفه‌ای که تعریف میکنن، میگن یک بنده خدای مرید یک آخوندی بود، رفت توی مسجد گفت مردم میدونید این حاج آقا هفته یک بار میره معراج. رفتن با حاج آقا گفتن شما هفته یک بار میره معراج؟ بابا پیامبر که پیامبر بود یه بار رفت معراج، من کجا هفته یه بار میرم؟ رفتم این بنده خدا گفتم چرا دروغ میگی؟ گفت اصلا دروغ نگفتم. گفتم گفتن از خودش پرسیدیم. گفت غلط کرده، میره معراج. الان بحث ما اینجوری شده، ما وارد مرحله بعدی یعنی فناور محوری شدیم، شرکت های دانش بنیان و امثال اینها داره زده میشه و داریم کم کم اینا رو تبدیل به ثروت میکنیم. بزرگواران نگاه کنید، اینا زمان میبره. دنیا چند قرن زمان برد این مرحله رسید، ما 20 سال شروع کردیم و به اینجا رسیدیم. چه توقعی داریم؟ یکم زمان میبره، سرعت بسیار سرعت بالایی است. اگر یک عزم جهادی مسئولین باشه، مسئولین یک عزم جهادی بکنن کار تمومه، دیگه به ثروت تبدیل میشه. بله بله، ما اگر با وجود این همه مانع و سنگ اندازی، ما 11 برابر متوسط دنیا تولید علم کردیم. ببینید اگر این سنگ اندازی ها نبود، اگر ترور دانشمندامون نبود، اگر جذب نخبه هامون به خارج نبود، الان کجا رسیده بودیم؟ دشمنی با تمام حجمش هست. یعنی شما یه دانشجو برای کار علمیتون تو یک سایتی میرید، بر شما فیلتره، میرید سایت رو میخرید، میفهمه آی پی ایرانی میبنده براتون. ببینید ما اینطوری داریم جهاد میکنیم، مسابقه دوی ناجوان مردانه یه. آمدیم گفتن آقا دور این دانشگاه رو باید 100 دور بدوید مسابقه. ما آمدیم گفتیم آقا چه خبره؟ گفتن مسابقه دویه. گفتیم خب دور چندومه؟ گفتن آقا اینی که نفر اوله دور 90مه شه دیگه، 10 تا دیگه مونده. ما یا علی گفتیم شروع کردیم دویدن، به ما گفتن نه شما دوی با مانعه. ما را همینجوری موقعی که رستاخیز علمی شروع شده بود ما چه کار می‌کردیم؟ تعطیل بودیم. 400 سال پیش، 200 سال پیش چه کار می‌کردیم؟ هیچ. 20 سال پیش شروع کردیم دوی با مانع، مسابقه دو تموم میشه، میبینن ایران اون شخص که دویده از بین 200 نفر شده 16ام. میگن تو نابغه بودی، تو اگر دو دور زودتر میرسیدی چه کار می‌کردی؟ تو اگر به جای پهلوی بودی الان کجا بود؟ قطعا زبان علم دنیا فارسی بود، شک نکنید. چون سرعت ایران رو الان نگاه کنید، نمیتونن که دستاورد علمی ایران رو بزنن، یه چیزی میپرونن. همون پروژه ایران بسیار رو نگاه کنید، یه چیزی میپرونن. آدم تأسف میخوره برای این کشورهای خارجی، این دانشگاه ها که اینقدر ادعای علم میکنن، بعد پروژه ایران 24 دانشگاهشون یه دانشجوی کارشناسی ما میتونه بهش جواب بده. شما ها میتونید به این جواب بدید، از بس ضعیفه. یه حالی که این بحث رو کردم اینو بگم بحث رو تموم کنم، یک سوالی که تو ذهنتون میاد بحث فرار مغزها هست. خب بزرگوارم نگاه بکنید، هیچ کی نمیگه فرار مغزها نیست، اما اجازه بدید دیگه ما قبول نکنیم ایران رتبه یک دنیا رو در فرار مغزها داره. اجازه بدید که ما بگیم این دروغه دیگه، چنین چیزی نیستش. کی گفته ایران رتبه یکه در فرار مغزها داره؟ ما جزء کشورهایی هستیم که روند معکوس داشتیم. زمان شاه، الان آمارش اگر شد فردا دیگه آمارشو میارم خدمتتون، الان یا میذاریم توی ساعتا ببینید، زمان شاه 36% دانشجوهای ما میرفتن خارج، یعنی بیش از 1/3 دانشجو. الان 1.3% میرن. ممکنه این جمله به ذهن شما بیاد که بابا اون موقع دانشجو کم بوده، نخبه ها میرفتن، الان دانشجو زیاده، خب بازم نخبه ها میرن. خب به تعداد که میتونیم بگیم، اون موقع سالانه 100,000 تا بوده، الان سالانه 50,000 تایه. نتیجه معکوس داشتیم. یک پرونده ای هست مفصله، شما تو اینترنت جستجو بکنید براتون میاد، بزنید پروژه ایران گیت یا پژوهش ایران گیت براتون میاد، یه فایل پی دی اف بیش از 100 صفحه با اسناد بین المللی ثابت میکنه که این حرف دروغه که ما فرار مغزها عجیب غریب تو کشورمون هست. قشنگ میاد اسناد رو میاره، طبق گزارش های دنیا میاره که ایران چند درصدش دارن میره. یک دونش هم زیاده ها، یک دونش هم زیاده. یه نکته دیگه، سال دیگه، یک جوجه حضرت زهرا یک سآلی به ذهنش آمد از شما بپرسه که جسارت نیست. هر کس رفت خارج مغزه؟ یعنی کسی که میره خارج جز 500 دانشگاه اولم قبولش نمی کنند، بعد ما این رو تو لیست فرار مغزها میاریم؟ این دقیقا این مغزه رو میخوام ببینم، این مغز منظور کدوم مغزه؟ بابا این رفت خارج تو 500 دانشگاه اول، بعضی ها رو تو 1000 دانشگاه اول، بعضی ها تو 5000 دانشگاه اول قبولشون نمی کنن. بعد ما اینا رو میگیم فرار مغزها. خب چه مغزی بوده؟ یعنی تو اینجا هم بود، تو چلغوزآباد سفله هم قبولش نمی کرد دانشگاه، بعد حالا چون پول داده و رفته خارج این شد دیگه فرار مغزها. پیرامون این هم یه فکری بکنیم دیگه، اما مغز تعریف داره دیگه، بگیم آقا این بنده خود تو 50 دانشگاه اول رفته، خب بله مغز بوده. عرض کردم بزرگوار یک دونش هم زیاده، ولی الحمدلله این داره روز به روز کمتر میشه. ولی خب فضای ناامیدی وقتی اتفاق افتاده همین میشه، وقتی هی تو دانشگاه ما توی کشور هم هی میگن آنجای پیشرفت برای تو نیست، اینجوریه اونجوری، مجبور میشه بره. ما از سال 2011 تا 2016 در مقالات پراستنادمون از رتبه 39 دنیا به رتبه 20 دنیا رسیدیم. یعنی در عرض 5 سال ما 19 پله ارتقا پیدا کردیم، و در سال 2019 اگر اشتباه نکنم رتبمون شده 17 هم. حالا با یک دونه این ور اون ور شما الان تو ذهنم نیست، به نظرم 17 هم شده. خب ببینید اینها دستاوردهای علمیه. خب پس اینم دومین دستاوردی که حضرت آقا میفرمایند ثبت اختراع. ما 38 دنیا بودیم، الان 7 دنیا هستیم، بالاتر از فرانسه، بالاتر از انگلیس، بالاتر از هند، بالاتر از ایتالیا، بالاتر از ترکیه، برزیل و کشورهای دیگه. ما بالاتریم، ما نسبت به بعضی از کشورهای دیگه هم اتفاقا ثبت اختراعمون سختگیرتره. این گزارش بانک جهانیه. بعضی از کشورها نوآوری در کشور خودشون رو اختراع میدونن. ایران اینجوری نیست. ایران طبق قانون سال 86ش بند ه شماره 4 صراحتاً مطرح میکنه، میگه اختراع نوآوری هستش که در دنیا بی سابقه باشه، در دنیا نباید شبیه داشته باشه، و ما رتبه 7 دنیا رو داریم. بعد یک سری نمونه های بسیار زیاد که ما تونستیم علم رو به صنعت و ثروت تبدیل کنیم که یک چند صفحه از کتاب گام تمدن ساز رو به خودش اختصاص میده. از صفحه 61 شروع میشه تا صفحه 66 ادامه داره که لیست کردیم مثلا دستاوردهایی که تو زمینه دفاعی بوده، فضایی بوده، هوایی بوده، هسته‌ای، تحقیقات دریایی، علوم زیستی، نانو، سلامت و امثال اینا، هر کدوم ما چجوری تونستیم علم رو به صنعت برسونیم. بعد انرژی هست در تأمین انرژی، علم انرژی و تولید انرژی که دیگه ما در کتاب گام تمدن ساز اون رو نیوردیم، چون مفصلا در کتاب صعود 40 ساله بهش اشاره کردیم و توضیحات رو اونجا دادیم. این دومین برکت بزرگ انقلاب بود که حضرت آقا در بیانی گام دوم به اون اشاره فرمودند. خب یه رو پرسد هستش که شما درصد دی؟ بله دیگه، بله. کدوم رو میفرمایید؟ خب بستگی داره، نکنید یک سری آمارها توی دنیا با درصد حسابش میکنند، مثلا آمار سرطان چقدر، بعضی از هر 100,000 نفر حساب میکنند، بعضی دیگه نه میگن آقا اصلا جمعیت موضوعیت نداره. چون مثلا میگم اگر تو تعداد مقالات بیان درصد بگیرن، مثلا جیبوتی میشه رتبه 1 دنیا، مثلا جیبوتی نسبت به جمعیتش کافیه 2 مقاله بنویسه. یا مثلا بودجه دفاعی، بودجه دفاعی رو که با درصد حساب نمیکنن، میگن آقا هر کشوری میگه زور من بیشتره، نمیان بگن آقا این حرفا نیست، ما جمعیتمون 100,000 تا است، ما 2 تانک داریم با 1 کلاش، آمریکا تو میخوای با ما به جنگی یک تو هم باید 2 تانک داشته باشه با 1 کلاش، درصد باید حساب کنیم. یعنی چی؟ اینقدر خودت رو قوی بکن که جلو آمریکا هم باید واسی. که مثلا بعضی چیزا این شکلیه، مثل علم، مثل نظامی و امثال اینا، میگن ما به درصد کار نداریم، شما باید ببینید. خب ما چجوری میبینیم؟ ما میگیم آقا ما 40 سال پیش هم همین درصد جمعیت بودیم، الان هم همین درصد جمعیتیم. خب 40 سال پیش کجا بودیم، الان کجا هستیم؟ اینم به این صورت هستم. بله درست میفرمایید. سوال این هستش که میگن یک دانش آموز میخواد از رتبه از نمره صفر برسه ده. خب خیلی سخت نیستش دیگه، ولی دعوا رو بالای جدوله، یعنی دیگه رو 19 و 25 19 و 75، او دیگه خیلی سخت میشه. میگن ایران خب از صفر میخواسته خودشه برسونه. حرف ما این استش که ایران از صفر رتبه خودش رو رسونده 16 هم دنیا، یعنی از کشورهای دیگه جلو زده. ببینید تو مسابقه دویی که بوده همه داشتن تولید علم میکردن، ایران تولید علمش بالاتر از تمام اینا بوده به تعداد. ما رشد رو که جای خود که ایران 11 برابر دنیا بوده، ایران 11 برابر. یا مثلا من توی خاطرتون هست تو هسته‌ای چه تصویر رو نشون دادم؟ از سال 1990 همه دنیا از صفر شروع کردن، یعنی سال 1990 درست؟ همه دنیا تقریبا روز یکن. خب همه دنیا پیشرفتی داشتن، ایران یک دفعه خودشون چجوری میکنه میره بالا؟ از همه دنیا میکنه میره بالاتر. یا توی رتبه که دیگه چنین چیزی نیست، توی رتبه ما رتبه 56 بودیم، همه دنیا مسابقه بوده، ما آمدیم از همه زدیم جلوتر رفتیم بالا. این که دیگه واضحه، این که سرعت، هم سرعت رو شما میتونید ببینید، هم پیشرفت رو میتونید در مقایسه با کشور پیشرفته ببینید. وقتی ما در سطح اقتصادی فرانسه میزنیم بالا، فرانسه زدیم بالاتر دیگه. یعنی شما دانش آموزی بودید که صفر بودید، اگر به ده میرسیدید میگفتن خب مثلا رتبه 200 خودتون رسوندین 100، میگن اون هیچ کسی چی نبود، هیچ که همه صفر بودن، شما یه مقاله نوشتی یک دفعه 100 تا زدی بالا. ولی وقتی شما صفر بودی، سال بعد شدی 10، سال بعد شدی 19، یه دفعه شدی 19 و 75، از تمام 19 زدی بالاتر. این چجوری میشه؟ من دارم میگم ما از فرانسه زدیم بالاتر، از پرتغال و انگلیس و از همه اینا زدیم بالاتر، زدیم بالا دیگه. شما میبینید که چجوری شد رتبه ما. بله بله سال میشنوی شما صدا رو یا من دوباره تو سال این هستش که اختراعی که به صنعت مبدل نشه چه فایده ای داره؟ ببینید بزرگواران، هر چیز یک تعریفی داره. ثبت اختراع به واسطه علمه، اینی که این به صنعت گره بخوره ارتباطش به صنعته. ما نمیگیم ما در صنعت پیشرفت کردیم، میگیم ما در علم پیشرفت کردیم. عرض کردم دیگه این مراحل باید طی بشه که به اون صنعت هم بخوره. الان مدتیه که شروع شده داره علم به صنعت گره میخوره، اما عرض کردم این زمان لازم داره، این زمان لازم داره، یک کم باید بگذره. ما 20 سال شروع کردیم دیگه، هی داریم این مراحل رو تون تون طی میکنیم میریم. اما در تمام دنیا همینه ثبت اختراع، یعنی تو دنیا هم اگر کسی اختراع میکنه قرار نیست اختراعش الزاما به صنعت گره بخوره. چرا؟ چون اون کارخونه دار یا اون شخصی که هست نگاه میکنه میبینه آقا این اختراع به صرفش نیست. برو واضح تو دنیا هم همین اتفاق میفته دیگه، توی دنیا یه اختراعی میشه، طرف میاد میگه آقا این به صرفم نیستش که انبوهش بکنم، خیلی اتفاق میفته. ولی این ایراد به علم نیست، این به صنعته، که متاسفانه ما یکم صنعتمون الان ضعیف بوده، داره علم به صنعتی گره میخوره. اما عرض کردم این زمان میبره، یعنی توقع نداشته باشیم سال 57 انقلاب کردیم دیگه سال 59 به تمام اینا رسیده باشیم. عرض کردم اینی که گفتم این مراحل، میبینید بین انقلاب علمی و انقلاب صنعتی چقدر فاصله میشه. همینه دیگه، از علم تا به صنعت کشورها گره بخورن خیلی طول میکشه، و انشالله که زودتر این اتفاق خواهد افتاد. بفهم این تظاهراتی که تو عراق داره اتفاق میفته اعتراض نسبت به ایران عموما نیست. اون گروهی که با ایران مخالفن که یه گروه مشخصیه، مثل فتنه 88 ما، یعنی اگر تو فتنه 88 کسی شعار میداد نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، آیا مردم ایران و نظام ایران با غزه در جنگ بودن؟ نبودن دیگه، یک گروهی حرف رو زدن. الان این گروهی که تو عراق هستند اعلام استقلال میخوان، میگن ما باید استقلال داشته باشیم از هر کشوری که داره توی کار ما دخالت میکنه. بعد اینا آمریکا رو مطرح میکنن، یه گروه دیگه هم میاد میگه آقا ایران هم داره دخالت میکنه. این گروهی حرف رو میزنه که اینا هم از طرف رئیس جمهورشون ساپورت میشن، تجهیز میشن، مثل بعضی از کشورهای دیگه. مثلا ما یک کشور دیگه هم داریم توی دنیا، شاید هم چند تا کشوری، مثلا این رئیس جمهورش گاهی وقتا حرفاش با تفکرات نظام در تضاد قرار میگیره. مثلا با انتخاباتی که خودش سر کار اومده انتخابات رو زیر سوال میبره. حالا شما اون کشور رو نمیشناسید، ولی کلا مثلا من میخوام ببینم هستش توی دنیا. یعنی فکر نکنید این رئیس جمهور فقط مال عراقه، مال یه چیزی هم هستش که نوشتنش هم شبیه عراق. انگلیسی شو البته بفهم.
بله. بله.
بله. نگاه کنید افزایش دانشجو به عنوان یک دستاورد تو تمام کشورها حساب میشه، که شما مثلا نگاه میکنید ما درصد دانشجو رو رسوندیم به انگلیس، از کشورهای منطقه بعد مثل چین و امثال اینها مصر و ترکیه و عربستان گذر کردیم. این به عنوان یک دستاورد حساب میشه. اما اینی که ما از اون جوان استفاده نمی کنیم ضعف میشه. حضرت آقا بعد از برکات بیانیه گام دوم چی میفرماند؟ میفرماند رتبه ایران در استفاده نکردن از ظرفیت ها رتبه یک دنیا است. یعنی ما از جوانای دانشور استفاده نمی کنیم. گام دوم انقلاب گام استفاده از ظرفیت های حکومت، وظیفش اینه که دسترسی مردم رو به دانشگاه و علم فراهم بکنه. وظیفشه. که میبینید چقدر جمهوری اسلامی توی زمین موفق بوده. یعنی یک دانشجویی که میخواد درس بخونه فضا برای درس خوندنش آماده باشه. اما اینی که این دانشجو به کار بتونه کار داشته باشه و ازش استفاده بکنن وظیفه حکومته. آقا میفرمان گام دوم انقلاب گام استفاده از این ظرفیته، ما باید از این جوانامون استفاده بکنیم. که شما واقعا میبینید از پارسالی که حضرت آقا این حرف رو زدن تا الان چه اتفاقی افتاده. جوانگرای جاهای مختلف که به شدت زیاد شده، شما گفتمان حاکم بر همین انتخابات رو نگاه کنید، همه دارن میگن جوان. یعنی طیف اصلاح طلب، طیف اعتدالیون، طیف اصولگرا، طیف انقلابیون، طیف موسیقی، هر کسی که آمده همه دارن میگن که آقا جوونا باید بیان. ببینید گفتمانی که آقا حاکم کرد چه اتفاقی داره میفته. خب ما غفلت کردیم، ما از خیلی از ظرفیتمون خصوصا ظرفیت جوونمون غفلت کردیم. حالا که وقتشه دیگه، آقا میفهمن الان وقتشه که استفاده بفهم. بله. بله. نه شاید منظور من رو من نتونستم منظور دقیق بگم. حالا بحث شاخص فلاکت که بحث مفصله، عرض من این بود که شاخص فلاکت میان میگن کشوری که بیکاری و تورمش بالا باشه، این دوتا رو میذارن کنار هم، میگن این شاخص فلاکتش بیشتره. و اگر در یک کشوری مثل ایران تورم زیاد باشه، اینجا باعث میشه که شاخصه فلاکت ما رتبه یک بگیریم، چون جز بالا، یعنی بالاترین تورم رو داریم و تو کشور بیکار هم قبل بیکاری داریم. من عرضم این بود که پس طبیعتا اگر این شاخص شاخصه درستی باشه، کشوری که تورمش صفره و بیکاریش هم صفره، این شخص نباید فقیر داشته باشه دیگه. حرفم این بود. گفتم چجوری امکان داره یک کشوری مثل مکزیک و امثال مکزیک که زیادن، که اینا بیکاریشون تقریبا صفره، اینا اینقدر فقیر دارن؟ اونجا عرض کردم که اینا کارخونه و اینا میان اینا رو میفرستن سر کار، اما حقوقشون رو تا پایین ترین حد میارن. یعنی شما تصور کنید الان ایران یه دفعه اعلام کنه آقا ما تمام مردم برن سر کار، اما حقوق کارگر که تا امروز مثلا 80-60 هزار تومن چیزی هست، از فردا 10 هزار تومنه. اعلام میکنه ایران یک دونه بیکار نداره، درست؟ اما کدومی که از اینا فقرشون کاهش پیدا میکنه؟ همون کارگران فقرشون افزایش پیدا میکنه. هر زمین بود که نه این شاخصه ایراد داره، اینا باید فقر رو هم بذارن کنارش، بگن آقا فقر تو یک جامعه ای چقدره؟ اگر فقر زیاد باشه شاخص فلاکت هم زیاده. ما چه کار به بیکاری و کار و نرخ تورم داریم؟ اگر نرخ تورم مثلا الان این لیوان 100 تا 1 تومانیه، بشه این لیوان بشه مثلا 1000 تومان، 10 برابر بشه، بعد حقوق شما 50 برابر بشه، این چه تورمیه؟ شما که قدرت خریدتون بیشتر شد. من عرضم این استش که این شاخص ها این ایراد رو داره که میان میگم فلان کشور نرخ تورم صفره، نرخ بیکاریش هم صفره، پس طبیعتا نرخ فقرش هم باید صفر باشه، اما نیمی از مردمش فقیرن. پس معلوم میشه اینا اینقدر حقوق کارگر را آوردن پایین که کارگرها نمیتونن نون بخورن. الان شیلی مثلا چند سال پیش که تفکر نئولیبرالیسم حاکم شد، تقریبا 75% حقوق کارگر صرف خرید نون میشد، فقط نون، که تو بس اقتصاد بشه انشاءالله خواهیم رسید. خب حالا کارگر همه برن کار کنن، شب که میشه فقط میتونن یه دونه نون بخرن. این چه کاری بود؟ برای چی کار باید اصلا بکنن؟ این رو شاخص فلاکت عرض کردم که این شاخص فلاکتی که این دوتا رو توی مکزیک مثلا تورم و بیکاری رو صفر میدونه، پس فقرم باید صفر باشه. وقتی فقر نزدیک 50%، پس اون شاخص ایراد داره. این توضیح بود که من دیشب عرض کردم خدمت. خب زمان تمام شد. فقط مکزیک نیست، بسیاری از کشورهای دنیا همینطوره. حالا عرض میکنم تو قسمت استقلال، عدالت و فساد، استقلال، عدالت، فساد و اقتصاد، انشالله به بعضی از اینا میرسیم که اصلا شما باورتون نمیشه فضای دنیا چه فضاییه، باورتون نمیشه. بله، اصلا همه چیز. حالا عرض میکنم اونجا که ببینید چه وضع فاجعه برانگیزیه و چجوری امپراتوری رسانه رو مغز جوون ما ورود پیدا میکنه که اصلا اجازه نمیده اینا رو خبردار بشه. خب از خدا میخواییم ظهور آقا. خواهش و قطعا حرف شما درسته. شما میفرمایید ایران خب پس ایران رو باید با چی مقایسه کنیم؟ چجوری مثلا ما بگیم مثلا خودش با خودش چجوری مقایسه میشه؟ مقایسه که خب دقیقا حرف ما همینه دیگه. آقا هم تو بیانگاه دوم همین رو میفرمند. آقا میفرمایند ایرانی که میتونست 200 سال پیش این سرعت رو پیدا کنه بره، جلوشو گرفتن و ما 11 برابر متوسط دنیا داریم تو دل میکنیم، یعنی هم ایران رو با خودش داریم مقایسه میکنیم، میگیم ما نسبت به دنیا 11 برابر دنیا سرعت گرفتیم. و یعنی دیگه از این بهتر چجوری میخوایم حساب بکنیم؟ اتفاقا حرف ما اینه که ایران با این استعداد چرا در زمان شاه ازش استفاده نمیشد؟ چرا در دوران قاجار اینطوری تحقیر میشد؟ شوخی که نیست میگفتن ایران نمیتونه آفتابه بسازه، ما رو اینجوری تحقیر کرده بودن. این همه ایران، این جمهوری اسلامیه که به شما این بها، به همه ما این بها رو داده که امروز قشنگ داریم میگیم آقا ما رو اصلا نباید با آمریکا و انگلیس و ژاپن مقایسه کنید، ما ایرانیم، ما بهتر از همه مردم دنیا هستیم، از همه هم توانمون بیشتره. این روحی ما میتوانیمی که امام به ما یاد داد که بله واقعا ایرانی ها نابغه هن. تو جنگ نشون دادن این جریان رو. این ما ایران رو با دنیا مقایسه نکردیم، تو تولید علم ما ایران رو داریم با فرانسه مقایسه میکنیم، با انگلیس. ببینیم ما داریم رتبه بندی میکنیم، نیومدیم بگیم میانگین دنیا مثلا اینجوریه، ما اینجوری، ما که یه نگفتیم. ما مثلا الان تو همین تحصیلات دانشگاهی داریم با انگلیس خودمون رو مقایسه میکنیم، با ترکیه مقایسه میکنیم، با با چی مقایسه باید بکنیم؟ بعد ما الان به آفریقا چه کار داریم؟ ما کجا با آفریقا مقایسه کردیم؟ ما کو میانگین؟ کو میانگین؟ الان همین تصویر که جلوی من هستش، مگر ما ورلد میبینید؟ اصلا جهان میبینید؟ ما داریم میگیم ما توی سطح دانشگاه رسیدیم به انگلیس، یا تو تولید علم ما رسیدیم 16 دنیا. ما کجا آفریقا مقایسه کردیم؟ ما میگیم ما یا با ثبت اختراع، ما داریم میگیم ما فرانسه جلو زدیم، انگلیس، پرتغال، آلمان، ما داریم با اینا خودمون رو مقایسه میکنیم. مثلا صحبت میکنیم بعد همین انقلاب توی وارد میشم، میگم خب بسات اینایی که جلو زدین، اینا فلان کشور داغون جهان، فلان کشور انگلیس داغون بوده یا نبوده؟ 100% نه. خب پس وقتی ما از انگلیس جلو زدیم، ما چیکار کنیم؟ یعنی ما چیکار کنیم که توی مسابقه دو از نفر 200 که 4 تا شل و کور و کر و کچل بودن از جلو زدیم، بعد اومدیم از رتبه 1 المپیک هم جلو زدیم، حالا ما چیکار کنیم که اون شلا اون وسط واسطه بودن؟ حالا مثلا ما چیکار کنیم که یک دفعه از تمام این کشور آفریقایی زدیم جلو، از اروپا هم داریم زدیم جلو، از همه هم زدیم جلو؟ میگن نه، شما از جیبوتی هم جلو زدید. خب حالا ما چیکارش بکنیم؟ مثلا خفش می‌کردیم و تابلو محوش می‌کردیم؟ ما چیکارش می‌کردیم مثلا؟ و انگورتی که ولش کنید، شما چرا راه دوری میرید؟ ما تو جمع اساتید دانشگاه بودیم، بماند کدوم دانشگاه فردوسی، ولش کنید اصلا. استاد رو کرده به من میگه از کجا معلوم اینا فتوشاپ نباشه؟ یعنی من برم آقا خب به چی چنین حرفی رو بزنم؟ میگه خب آقای دکتر سایته، شما همین الان برو تو سایت نشون میده، QR کد داره، خب برو نشونش بده دیگه، خب ببین دیگه اینجا نوشته. وقتی استاد میاد به من میگه ضریب چینی، من آقا خب وردارم دیگه، شما میگید بریم ما کسای دیگر رو قانع کنیم، خب من چی بگم؟ من واقعا الان من بعد اونجا چی برمیداشتم میگفتم؟ همین نه واقعا عرضم این است. ببینید یه زمانی طرف نمیخواد قبول کنه یا امثال اینا باشه، ولی خب اگر واقعا حرف من اینه که شما تسلط داشته باشید، طرف مقابل مجبور از این پرتوپله ها بهتون بگه. مثل دیروز توی جلسه بود، حالا بعضی از بچه ما بودن تو اون جلسه، طرف آمده میگه آقا این انتقامی که ما گرفتیم نسبت به خون حاج قاسم هیچی بود. گفتم خب ما باید چه کار بکنیم؟ خب بله ما باید آمریکا رو از منطقه بیرون بکنیم. گفت اینم انتقام نیست. گفتم ما مثلا ترامپ رو بکشیم خوبه؟ گفت نه اینم انتقام نیست. گفتم ما آمریکا و اسرائیل رو نابود بکنیم راضی میشی؟ گفت نه، انگشت حاج قاسم هم نمیشه. گفتم ما کل کره زمین رو نابود بکنیم قبول میکنی؟ یعنی دقیقاً ببینید طرف با چی بهش من بردارم بگم. یعنی یه زمانی طرف نمیخواد دیگه قبول بکنه. حالا بذارید چند روز دیگه به انتخابات میرسه همین حرفا رو به شما میزنن. میاد به شما میگه اصلا شورای نگهبان چرا رد صلاحیت نمیکنه؟ چرا این رئیس جمهور رو تایید صلاحیت کرده؟ میگه خب باشه، میگیم رد صلاحیت کنه. میگه او چه وضع رد صلاحیت از یک کنار همه رد صلاحیت کردید؟ واقعا همینه، یعنی شما بالا میرید پایین میاد، همین حرفا رو میزنن به شما. یعنی سوالا اگر مکتوب بنویسن بدن به ما، سوالا رو شما کنار هم میذارید، دقیقاً اولی سوال اومده که این رهبری چرا اینقدر دیکتاتوره، تو همه چیز دخالت میکنه، سوال دوم میاد رئیس رهبری چرا رئیس اون رو عزل میکنه. مثلا همینه دقیقاً، یعنی دقیقاً به همین صورته. میخوام این زمانی طرف نمیخواد قبول بکنه که خب نمیخواد دیگه، چیکارش بکنی؟ امام حسین هر چی میرفت میگفت قبول نمیکردن. ولی حرف ما اینه که یک طیف عظیم جامعه هستن، اینا بنده خدا نمیدونند. وقتی شما میگید آخرش این جمله رو به شما میگه، میگه آقا من قبول دارم نظام خیلی کار کرده، نمیدونستم، ولی مثلا چرا پراید اینجوری؟ مثلا ببینید قبول میکنه که نظام خیلی کار کرده، خیلی مهمه. مهمه که بعد از حرف شما طرف یا درسته، نظام خیلی کار کرده، این خیلی مهمه. پراید رو نمید. خب از خدا میخواییم ظهور آقای امام زمان معجل بگرداند، قلب نازنین بقیت الله از هممون راضی و خوشنود بگرداند، عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد، ما رو در دفاع از نظام، در دفاع از اسلام، در دفاع از تشیع ثابت قدم قرار بدهد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.